يحصي نعماءه العاضون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی احتراز از گناهان و آلودگی ها و معاصی، عمل به دستورات خداوند، ذکر و یاد و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم با عنایات بیکران الهی و با الطاف لایزال او همه ما از بندگان شایسته و موفق او قرار بگیریم. در ادامه قسمت‌هایی از زندگانی و سیره نورانی ابراهیم خلیل الرحمن و پدر انبیای بزرگ الهی به قسمت‌هایی از زندگانی حضرت ابراهیم در قرآن اشاره کردیم و این خطبه هم ارتباط داره با بخش دیگری از زندگی حضرت ابراهیم سلام الله علیه. یکی از حوادث مشهور در زندگی حضرت ابراهیم داستان ذبح اسماعیل هست. به گوش همه ما اصل این داستان و قصه خورده است که ابراهیم سلام الله علیه مأمور به وظیفه ای شد از سوی خدا برای یک آزمون جدیدی که اون ذبح اسماعیل بود. در زندگی حضرت ابراهیم همونطور که قبلا عرض کردیم به دلیل اینکه نقاط برجسته و مهمی وجود داشته، قرآن کریم هم از بین اون زندگانی طولانی قسمت هایی که برای عبرت و درس آموزی مهم بوده برگزیده و به آن اشاره کرده. طبق نقل هایی که در بعضی از روایات آمده است، حضرت ابراهیم حدود 130 سال عمر کرده طبق بعضی از نقل ها و تا سنین بالایی از عمر هم فرزند نداشته. حالا این هم البته طبق بعضی از نقل هاست، شاید نقل معتبری باشه که حدود 130 سال حضرت ابراهیم عمر کرده و شاید در بعضی از نقل های معتبر باشه که حدود 70-80 ساله بود ایشون که صاحب اولاد شد و دو فرزند پسر و ذکوری که ایشون پیدا کرد در سنین بزرگی و پیری بود، اسماعیل و اسحاق. فاصله این دو فرزند هم باز طبق روایات قریب 5 ساله. بنابراین در یک سن بالا حدود 70-80 ساله ابتدا از یک کنیز که کنیز ساره بود، هاجر، فرزندی به نام اسماعیل پیدا کرد با لطف و عنایتی که خدا به او داشت و با فاصله 5 سال هم اسحاق متولد شد و از نسل این دو فرزند بزرگوار که هر دو مقام نبوت را داشتند انبیاء فراوانی پدید آمدند و پیامبر بزرگوار و عظیم الشأن ما حضرت محمد ابن عبدالله از سلاله ابراهیم از طریق حضرت اسماعیل هست و سلسله نسب دودمان پاک رسول بزرگوار ما با چندین واسطه به حضرت ابراهیم از طریق اسماعیل میرسه و در واقع در طول قریب 2000 سالی که از ابراهیم تا رسول خدا استمرار داشت، نبوت در میان بشریت و رسالت خدا در میان جامعه بشری از طریق دودمان ابراهیم امتداد یافت. گروهی از انبیای الهی از طریق اسماعیل پدید آمدند و از نسل و ذریه اسماعیل به وجود آمدند و مبعوث شدند و گروهی هم مانند حضرت یعقوب، یوسف و پیامبران بزرگی هم از نسل حضرت اسحاق. ابراهیم به عنوان یک رجل الهی، به عنوان یک مرد آزموده خداوند، به عنوان یک پیامبر عظیم الشأن و اولوالعزم الهی، به عنوان کسی که در کورانهای سخت وارد شد، از آزمونهای بزرگ و سهمگین پیروز و موفق بیرون آمد، چنان مولول لطف خدا قرار گرفت که برخلاف امیدهای طبیعی در سنین پیری صاحب دو فرزند شد و از نسل او اون همه انبیا و پیامبران بزرگ برخواستند و از دودمان او فخر بشریت و پیامبر خاتم بشریت رسالت و نبوت حضرت محمد مصطفی به وجود آمدند. جالب اینه که در سوره صافات در آیاتی که قبلا خونده ایم اینجور آمده است که بعد از دو تا امتحان بزرگ، امتحانهای فراوانی را حضرت ابراهیم پشت سر گذاشت و اصولا انسان از درون آزمونها و امتحانات صبر و بردباری و تحمل در مشکلات هست که به مقامات و درجات میرسه. و ما ظفرت بالود روح مراحتون ولا بالولا نفس سفل عیش ودتی. این شعری از ابن فارز مصری، عارف بزرگ قرن هفتم هجری است که دارای دیوان بسیار ارزشمند عرفانی است. این شعر میگه که ما ظفرت بالود روح مراحتون، انسان آسایش طلب به مقام محبت خدا نمی رسد. ولا بالولا نفس سفل عیش ودتی، انسانی که صفای زندگی و راحتی و رفاه را جستجو می کنه، مرد خطرها نیست، انسان بلاجو نیست، این انسان به مدارج و مقامات عالیه نائل نمیشه. انسانهایی که اهل بردباری و تحملند، وارد کوره های کوران آزمون ها میشوند، سختی ها را با آغوش باز استقبال میکنند و از جا در نمیروند و بر سر عهد و پیمان الهی می ایستند، اینها به مقامات بالای عرفانی و اخلاقی و معنوی میرسند. انصافا قانون عالم هم همینه. اون عرض شود که آیات دیگری از قرآن کریم هم این جمله، این حقیقت و قانون رو نشان میده که رسیدن به جایی از کانالهای سخت عبور میکنه و به سادگی دسترسی به مقامات و مدارج ایمانی و علمی و معنوی و عرفانی میسر نیست. و الحق و الانصاف در چهره پیامبر اولوالعزمی مانند ابراهیم که ما بنگریم و در سیره پاک او که دقت بکنیم، سراسر میبینیم زندگی پر آزمون، پر رنج و اضطراب و التهاب و ابراهیم مقاوم و با صلابتی که با چهره گشاده، با روی باز، با دلی مطمئن به الطاف خدا از این خطرها، از این آتشها، از این طوفانها، از این صعوبتها عبور میکنه. خب زندگی همه آزمونه، اما در زندگی ابراهیم دو تا آزمایش خیلی برجسته است. یکی آزمون به آتش افکنده شدن حضرت ابراهیمه که در خطبه های سابق به استناد آیات قرآن اون رو توضیح دادیم. به دنبال این اولین آزمایش خیلی مهم، آزمایش های ابراهیم همه مهم بود، اما برجستش یکی همین به آتش افتادن بود. به دنبال اون فرمود انی ذاهب الی ربی سیهدین. معلوم میشه هنوز بعد از سنین 60-70 70-80 سالگی که در سرزمین کنعان بوده و در برابر نمرود و بت پرستان به تبلیغ توحید اشتغال داشته است، صاحب اولاد نبود و وقتی که به آتش افکنده شد و اون جریان پیش آمد، ایشونو تبعید کردند. وقتی که ایشون میره از اون سرزمین بیرون، بعد از سالها تبلیغ رسالت و توحید برای خداوند، هنوز اولادی نداره. او با دلی مطمئن میگه انی ذاهب الی ربی سیهدین، شما که سخن مرا نشنیدید، حقیقت توحید را نفهمیدید و از من پیروی نکردید، آخر کار وداع با اون قوم بت پرسته، هجرت میکنه، میاد بیرون. فرمود انی، این جمله‌ای که قبلا هم بهش اشاره کردم خیلی جمله عارفانه است، خیلی جمله اخلاقی و عرفانی عجیبیه. پیامبری با این سابقه و سالها دعوت و تبلیغ و با اثری که بر قومش نگذاشت و جمعی بسیار اندک مجذوب پیام ابراهیم شدن، آخرم اون حوادث تلخ و قضیه با آتش افتادن پدید آمد، حالا داره هجرت میکنه. بر تاروک این هجرت او این جمله درخشان مشاهده میشه که انی ذاهب الی ربی سیهدین، من به سوی خدا میرم، خدا مرا هدایت میکنه. یعنی قانون عالم اینه، اگر دل را به خدا دادی، اگر در حرکتت احساس کردی که ذهاب تو و حرکت و هجرت تو به سوی خداست، قطعا لطف خدا تو را شامل خواهد شد. ابراهیم با همه افسردگی، با همه دشواری و صعوبتی که باش مواجه شد و حالا با اون حال داره، یه مردمی که سالها تبلیغ کرد و تن به این رسالت توحیدی ندادن، اینها را رها میکنه و معلوم نیست به کدام سمت هم بناس بره. آینده او هم روشن نیست، سرنوشت آینده هم برای او تاریک و مبهمه، اما ایمان ابراهیم بر همه اینا غالب میشه. ابراهیم از جا در نرفته، گرچه آینده معلوم نیست، گرچه سرنوشت آینده برای زندگی حضرت ابراهیم تاریک و مبهمه و به سمت غیر اون محل خودش داره هجرت میکنه، اما خیلی آرام و مطمئنه. انی با تأکیداتی که در این جمله است از نظر ادبیات عرب، انی ذاهب الی ربی سیهدین، من به سوی خدا میروم، هر کس که به سمت خدا بره خدا او را هدایت میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون هم یه قاعده است که به بیان دیگه اونجا آمده، هر کس در راه ما مجاهدت ورزید و کوشید در راه ما، ما او را هدایت میکنیم. ابراهیم هم میگه من به سمت خدا میرم، خدا مرا هدایت میکنه. این یک جمله. دنبال اون آتش، دنبال اون آزمایش بزرگ و به دنبال هجرتی که برای ابراهیم در آستانه این مهاجرت، دو تا کلمه داره حضرت ابراهیم. یکی این که من به سوی خدا میرم، خدا مرا کمک خواهد کرد. این درسی است که به همه داره میده، به سمت خدا برویم. عزیزان، برادران، خواهران، اگر این وابستگی را به دنیا و طبیعت در خودمون قطع کردیم و به سمت خدا در حرکت در آمدیم، سیهدین، خدا هدایت میکنه. این یک جمله ابراهیم بعد از اون آزمایش بزرگ و در آستانه یک مهاجرت و در واقع تبعید به سرزمین نامعلومی است. جمله دومش هم ابراهیم در پیری از خدا فرزند میخواد، رب حبلی من الصالحین. چند جا ابراهیم از خدا فرزند اما فرزند صالح خواسته. این نشون میده در سنت انبیا که انبیای الهی به فرزند علاقه داشتن، از خدا میخواستن و البته فرزند صالح و وارثه شایسته را میخواستن. این دو تا جمله است که در آستانه تبعید از ابراهیم صادر شد. من به آتش افکنده شدم، از این آزمایش ها سربلند بیرون آمد، اما حالا که میخواد بره میگه خدایا من به سوی تو دارم میام، تو مرا قطعا هدایت خواهی کرد. و دومیش اینه که ناامید نیست. انسان مؤمن در او یأس و نومیدی، اضطراب و افسردگی و پژمردگی راه نداره. هم مطمئن نمیگه که من خدا مرا هدایت میکنه، این اوج اطمینانه. برادران خواهران، در زندگی بشر ایمان به خدا و وابستگی به خداست که تولید آرامش، طمأنینه و صفای درون میکنه. ابراهیم با همه این مشکلات میگه خیلی راحت، انی ذاهب الی ربی سیهدین، خدا مرا کمک خواهد کرد. بعدم از خدا میخواد که نسل من از پاکان باقی بمونه، دودمانی پیدا بکنم، اما دودمانی که پرچمدار توحید و رسالت تو باشند، دودمانی که از میان آنان صالحان و شایستگان زمین برخیزند. به دنبال این اون وقت میفرماد فبشرناه به غلام حلیم. ما از این ابراهیم که تا پیری فرزند نداشت اما مرد معرکه ها و آزمونهای سخت و دشوار بود، به او در وقت نومیدی و در سنین پیری ما به او فرزندی دادیم، نوجوانی صبور و بردبار. به غلام حلیم، نوجوانی صبور و بردبار. علت اینم که نوجوان اینجا تعبیر شده با اینکه حضرت اسماعیل سن زیادی هم داشتن، اینه که اون قضیه ذبح در نوجوانی ابراهیم پیدا شد. نکته تفسیریش اینه که بعدم توضیح خواهم داد. این ادامه این جریانه. اینجاست که با اعجاز الهی و با نظر خداوند دعای ابراهیم در آستانه این هجرت و تبعید مستجاب شد. هم خدا او را هدایت کرد، به سرزمین نامعلومی میرفت، خدا او را به فلسطین و شام و مصر برد و در پس اینها او را به مکه کشان و بنیان خانه توحید و قبلگاه مشتاقان و عارفان به خدا را بنا نهاد. این آینده‌ای بود که برای ابراهیم نامعلوم بر حسب ظاهر، اما ایمان ابراهیم و صبر و حلم و بردباری او، او را به این مراحل تابناک و بنیانگذاری تاریخ توحیدی کشاند. دعای ابراهیم قبول شد، فبشرناه به غلام حلیم. ما یک غلامی نوجوانی بردبار به او عنایت کردیم. این که تأکید شده اینجا برای بچه و فرزند اول ابراهیم اسماعیل بوده. به فاصله 5 سال اسحاق هم متولد شد در سنین پیری و در اوج نومیدی ستاره امید در زندگی ابراهیم روشن شد. اول اسماعیل، از اسماعیل در اینجا تعبیر شده فبشرناه به غلام حلیم. اولا این دعای از صمیم دل مستجاب شد، این خواهش ابراهیم که دودمان صالحی خدا به من بده، و این از بالاترین نعمتهای خداست که خداوند به کسی فرزند شایسته و صالح بده. اگر همه عمر ما مصروف بشه و هزینه بشه، اگر همه تلاش یک خانواده به کار گرفته بشود برای اینکه از درون خانه شما یک انسان شایسته برخیزد، به همه عالم می‌ارزه. اینو نباید کم گرفت. به همه عالم می‌ارزه که از خانه شما یک مؤمن واقعی، یک انسان درست و سالم به وجود بیاد. انبیای الهی در از زبان انبیای متعدد این دعا نقش شده، خواستن فرزند اما فرزند صالح و شایسته، و اجر تربیت و ساختن و پرورش فرزندان صالح از اجرهای بسیار بزرگ خداست که در روایات هم بهش اشاره شده و در سیره انبیا آمده، حضرت ابراهیم و حضرت زکریا و انبیای دیگه نقش شده که اینها دودمان میخواستن اما دودمانی که پرچمدار یاد و نام خدا باشه. ما به ابراهیم دعای او را به هدف استجابت رساندیم، فبشرناه به غلام حلیم، ما به او نوجوانی بردبار دادیم. سوالی که در تفسیر مطرح شده اینه که خب اسماعیل آدم به سنین بالای عمر رسید، خدا میتونست بفرماد که ما به او یک کودک دادیم، خدا میتونست بگه به او یک فرزند دادیم، خیلی تعبیرها میشه آورد، اما اینجا رو دو تا جمله کلمه تأکید شده، ما او رو مجده دادیم به غلام، که نوجوان و جوان تطبیق داده میشه غلام در عربی، غلام میگن در حدود سن تکلیف بهش میگن غلام، یعنی یه نوجوان به او دادیم. چرا نمیگه طفل به او دادیم؟ چرا نمیگه یک فرزند که سنین بالاترم بگیره به او دادیم؟ با اینکه اسماعیل عمرم کرد، علتش اینه که اون آزمایش ذبح در نوجوانی اسماعیل واقع شد. یعنی ارزش و مهمترین نقطه ارزش این فرزند این بود که در برابر آزمون خداوند تن به فرمان خدا داد. اون قطعه از عمر شما که در اونجا خود را به خدا متصل کردید و دل را به خدا سپردید و فرمان خدا را در اون اطاعت کردیم، اون نقطه ها در پیشگاه خدا ارزش داره. زندگی اسماعیل همه با ارزشه، اما اگر قله زندگی اسماعیل را بخوایم برش انگوش بگذاریم، بهترین وضعیت و شرایط اسماعیل را بخوایم نام ببریم، که اون وقتی است که زیر دست پدر در برابر امر و فرمان خدا نگفت پدر من مرا نکش، قدم به عقب نگذاشت، فرار نکرد، گفت پدر امر خدا را اطاعت بکن، حتی پارچه ای روی صورت من بینداز که عواطف پدری تو را در برابر اجرای فرمان خدا باز نداره. این در روایات آمده، وقتی که ابراهیم میخواست او را بکشه گفت یه پارچه ای روی صورت من بنداز تا عواطف پدری تو را باز نداره از اجرای فرمان خدا. امر و فرمان خداوند در زندگی بشر مغتنمترین چیزهاست، با ارزشترین چیزهاست. اسماعیل به اوج عبودیت و بندگی خدا کی رسید؟ وقتی که زیر دست پدر و کارد بر گلوی اون نهاده شده بود، این اوج عبودیت و بندگی اسماعیل بود. خدا هم به خاطر همین نکته میفرماد فبشرناه به غلامن، خدا نفرمود یک طفل به ابراهیم دادیم، در سنین بالای عمر از یک کنیز بعد از یک عمری مجاهدت بعد از اون آزمونهای سخت ما به او فرزند دادیم، ولی نگفت طفل یا فرزند، میگه غلام. چرا؟ برای اینکه همون شرایطی که او به ذبح رسید برای خدا خیلی ارزش داره. این یه نکته که خدا فرمود به غلام. بعدم میفرماد در بین اوصاف اسماعیل اینجا میفرماد به غلام حلیم، ما بشارت و مژدگانی دادیم به ابراهیم با نوجوانی بردبار و صبور و شکیبا. از میان همه اوصاف این نوجوان به بردباری و شکیبایی اشاره شده. چرا؟ برای اینکه اصولا بردباری و شکیبایی و صبر مایه و سر چشمه ایمانه، ایمان بشر و انسان بر بردباری و صبوری استواره. انسان شکیبا بردبار و صبور است که در برابر گناه مقاومت میکنه، در اجرای فرمان خدا صبوری می‌ورزد و همجا مطیع خداست. این کلیشه. اما در اسماعیل، بردباری اسماعیل به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو اون نقطه اوج آزمایش به پدر فرمود، عرض کرد انجام بده فرمان خدا را. بنابراین در آستانه این تبعید هم ایمان خودش رو ابراهیم اونجور نشان میده که انی ذاهب الی ربی سیهدی، خدا همراه منه، من هیچ حراسی ندارم، هیچ وحشتی ندارم، خدا مؤمنان و آزمودگان بارگاه خودش را کمک خواهد کرد. بعد هم دعا که میکنه، دعای فرزند و تبار صالحه که اشاره کردم که چقدر ارزش داره و در سنت انبیا این دعوت دعا بوده است. دعوت خدا، دعوت او هم که اجابت میشود، خدا میگه به او غلام حلیمی دادی. خیلی ارزش داره در نوجوانی کسی بردبار و شکیبا باشه. راز ترقی و هر رشد و ارتقایی برای انسان اینه که در نوجوانی و جوانی صبور و بردبار و شکوبا باشه. خدا میگه ما به او اسماعیل دادیم، اسماعیلی که در نوجوانی وارد اون آزمایش سخت شد، اما شکیبایی و بردباری او اونقدر او را سرفراز کرد. یک آزمایش خدا، این دومین آزمایش مهم زندگی ابراهیمه. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. فرزندم، میگن در حدود همون 13-14 سالگی اسماعیل بوده، در منا، در اطراف منا بوده این واقعه. حضرت برای چند بار، حالا حالت خواب به معنای عادی است یا خواب بین خواب و بیداری است، اینا نکاتی است که در ازن تفصیلی یک وجوه مختلف براش ذکر شده. اون چی که مسلمه اینه که برای دومین بار دست الهی ابراهیم را به صحنه یک آزمایش بسیار سخت میکشونه. البته خواب به لحاظ عادی اعتباری نداره، حجیتی نداره، اما برای اون پیامبر این خواب یا شبه خواب با تکراری که پیدا شد، با علائم و شواهد صدقی که در او بود، چون خواب اصالتا حجیتی نداره مگر اینکه یه علائم خیلی صدقی همراهش باشه، برای پیامبر این الهامی بود. در منا، در هنگام انجام اعمال، برای چند بار شواهد صدقی در این خواب یا شبه خواب میبینه که فرزندت رو بکش. حالا فرزندی که تو 80 سالگی خدا به او داده، بعد از اون دعا خدا به او داده، با همه امیدی که ابراهیم به این فرزند در پیری نصیب او شده بسته است، باز هم خدا دست ابراهیم رو میگیره و میبردش در کوران سخت یک آزمایش دیگه که انسانهای عادی تو این آزمایش ها نمیتونن وارد بشن، نمیتونن پیروز بیرون بیان. اما انسان با صلابت و مقاومی که ده ها سال در کنعان برای خدا دعوت تبلیغ کرد، در برابر بت پرستی و ستاره پرستی ایستادگی کرد و مردم را به راه درست دعوت کرد و در هنگام به آتش افکنده شدن حتی دعوت جبرئیل را نپذیرفت، این آدم شایستگی داره که وارد یک امتحان دیگه بشه. این غلام حلیم و این فرزند عزیز کرده پدر که در پیری نصیب او شده، مأمور میشه بکشدش. خیلی روابط زیبایی را بین پدر و پسر این آیات به نشان میگذاره. میگه پدر آمد گفت که فرزندم، خدا به من اینجور امر کرده، تو چی میگی؟ اوج عطوفت و مهربانی بین این پدر و این فرزند هست و از یک دودمان پاک و رسولان خدا. میگه فرزندم، انی عراف المنام انی ازبهک فنظر مازا ترا. ببینید، هم داره ابراهیم آزموده میشه، هم اسماعیل برای به دوش کشیدن پرچم رسالت و نبوت در یک آزمایش سختی قرار میده. فرزندم تو چه میگی؟ خدا به من امر کرده که تو رو بکشم. به ظاهرم آدم نمیفهمه که این چیه، خیلی معقول نیست، اما تعبد در برابر خدا تو اینجاها ظهور پیدا میکنه. دین درسته که درش تعقل و عقلانیت برای فهم دین هست، اما یک روی دین هم تعبده، تعبدی که بر عقل و تسلیم در برابر خدا استواره. میگه تو نظر بده. حالا ابراهیم اومده سوال میکنه، اسماعیل قدمی به عقب بگذاره، فرار بکنه، تردیدی در خود به راه بده؟ ابدا. این نوجوان بردبار و شکیبا در برابر پیامبر و رهبر بزرگ خودش میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. خیلی کوتاه و زیبا در اوج اون روابط عاطفی پدر و پسر میگه پدر افعل ما تؤمر، هر چه خدا به تو امر کرده انجام بده. مطمئن باش که من هم در برابر امر و فرمان خداوند، در برابر اراده قوی الهی صبور و بردبار خواهم بود. البته انشاء الله هم فرمود ستجدنی انشاء الله من الصابرین، به حول و اراده خدا، به قوت خدا مرا هم بردبار خواهی یافت. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعزل، نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه فنؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله المصطفين الأخيار صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران نمازگزار و بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به ترس از عذاب الهی، امید به رحمت و رضوان خداوند و صبر و بردباری در آزمایش ها و شکر و سپاس خداوند و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم با عنایات او همه ما از بندگان خالص و وارسته و پارسای او قرار بگیریم. مناسبت‌های متعددی وجود داره که من لازم نیست به همش اشاره بکنم، بعضی که از اهمیت بیشتری برخورداره یا نکاتی لازمه راجبش اشاره میکنم و دو سه نکته کوتاه هم در پایان خطبه. بنابر نقل مشهور، روز آخر ماه ذوالقعده شهادت نهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه است که طبق نقلها ایشون در 220 هجری قمری به شهادت رسیدند در سنین 24-5 سالگی. امام جواد سلام الله علیه از ائمه هستند که در کودکی و قبل از سن بلوغ ظاهری به مقام امامت رسیدند، مثل امام زمان و در انبیا هم البته صاحب. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله مانح كل غنیمة و فضل و کاشف كل عظیمة و عزل نحمده على عواطف كرمه و سوابق نعمه فنؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد و على آله المصطفین الاخیار صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران نمازگزار و بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به ترس از عذاب الهی، امید به رحمت و رضوان خداوند و صبر و بردباری در آزمایش ها و شکر و سپاس خداوند و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم با عنایات او همه ما از بندگان خالص و وارسته و پارسای او قرار بگیریم. مناسبت‌های متعددی وجود داره که من لازم نیست به همش اشاره بکنم، بعضی که از اهمیت بیشتری برخورداره یا نکاتی لازمه راجبش اشاره میکنم و دو سه نکته کوتاه هم در پایان خطبه. بنابر نقل مشهور، روز آخر ماه ذوالقعده شهادت نهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه است که طبق نقلها ایشون در 220 هجری قمری به شهادت رسیدند در سنین 24-5 سالگی. امام جواد سلام الله علیه از ائمه هستند که در کودکی و قبل از سن بلوغ ظاهری به مقام امامت رسیدند، مثل امام زمان و در انبیا هم البته سابقه دارد طبق نصوص قرآنی که پاره ای از انبیا در کودکی به مقام نبوت و امامت و رسالت واصل شدند و ایشون هم در سنین کودکی و نوجوانی به مقام امامت و ولایت رسیدند و در سنین نوجوانی هم به شهادت رسیدند. من حالا چون صلوات هم فراموش کردم، من نام ائمه رو میبرم و اون وقت ادامه بحث رو عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن و الحسین و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتک علیهم اجمعین. شهادت امام جواد را تسلیت عرض میکنم و همونطور که اشاره کردم امام جواد هم در سنین کودکی به امامت رسید، هم در سن جوانی به شهادت رسید و خود این قضیه گرچه گاهی در نقلهایی که در مورد بعضی از ائمه در باب شهادتشون وارد شده احیانا اختلافاتی وجود داره، اما مجموعه حوادث تاریخی و علائم و شواهدی که در مورد اون ائمه بزرگوار وجود داره نشان میده که معمولا به مرگ طبیعی و عادی از دنیا نرفتن. و از جمله خود امام جواد هست که طبق بعضی از نقلها که معتبرتر و مشهورتر هم هست، ایشون به دست با توطئه بنی عباس در زمان معتصم یا واثق و با دستندرکاری زن ایشون که دختر مأمون بود به شهادت رسید. در هر حال علائم و شواهد نشون میده که این چند امام بزرگوار که در اواخر دوره امامت قرار دارند معمولا در سنین جوانی و میانسالی به شهادت رسیدند و شواهد و قرائن نشون میده که خب با اون حساسیتی که دستگاه بنی عباس داشت ائمه بزرگوار ما به شهادت رسیدند. در هر حال ایشون در سنه 220 بعد از این که از طرف خلیفه احضار شده بود به بغداد، در همونجا به شهادت رسیدند. شهادت این امام بزرگوار را تسلیت عرض میکنم و خدمت عزیزانمون و مخصوصا جوانهای عزیز هم تأکید و توصیه مؤکد دارم که آشنایی با زندگی ائمه بزرگوار و سیره پاک و نورانی اونها از وظایف ماست که اهل مطالعه باشیم، فکر بکنیم، بیاندیشیم و آشنایی و انس با این چهرهای نورانی دستگیر ما در خطرها و آسیبهای فکری در طول زندگی میشه. انشاءالله خداوند همه ما توفیق شناخت این انوار طیبه را و معرفت بیشتر اونها و اطاعت از اونها و تأثیر به اونها را عنایت بفرماید. همینطور روز اول ذوالحجه مناسبت ازدواج حضرت امیر و فاطمه سلام الله علیه ماست که انصافا یکی از نقاط مهم تاریخ ما اگر بخواهیم بهش اشاره بکنیم، ازدواج این دو چهره نورانی است که منشأ اون همه خیرات و برکات برای امت اسلامی شد. ازدواجی که هم اون بر اساس یک پیوند الهی استوار شده بود، هم بر اساس یک مهر و محبت عمیق و واقعی مبتنی بود، هم بر پایه یک سادگی و صفای ظاهری استوار شده بود. این هم از نکاتی بود که باید بهش اشاره بکنیم و انصافا اگر ما بخواهیم در مسائل خانواده و تربیت خانوادگی بخواهیم یک الگوی تمام عیار را نسب العین خود قرار بدیم، از هنگام پیوند زناشویی تا پایان زندگی و تربیت فرزندان، این کانون یک کانون گرم، صمیمی و در راستای آرمانهای الهی است که میتونه برای همه ما الهام بخش باشه. علی رغم همه طول دو مدت کوتاه این ازدواج و علارغم اون همه سختی ها و دشواری هایی که این ازدواج مبارک و میمون باش مواجه بود، اما اون همه برکات را تولید کرد، اون همه آثار و خیرات و مبرات از یک چنین ازدواج خدایی جوشید. مهم اینه که در ازدواج ما این درس را از این ازدواج مبارک و فرخنده بیاموزیم که ازدواج قبل از هر چیز باید بر اساس نیت الهی و ادای تکلیف و منطبق با فرمان خدا باشه. ایمان و عشق به خدا و معرفت خدا و عمل به تکلیف الهی اگر در خانه در ازدواج اساس داشت و پایه داشت، همه چیز قابل حله. و معمول مشکلات به خاطر اینه که از هنگام ازدواج افراد از اون الگوی معنوی و بی عرض شود که ریا و خدایی فاصله می گیرند. ما بسیاری از اختلافات و مشکلات خانوادگی